ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 6 ثور سال 1401 هجری شمسی، 25 رمضان 1443 هجری قمری، برابر است با 26 اپریل سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تخنیکی طاهر روشان. این برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. متین نوتسن، معاون نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان، در ملاقات دیروز خود با نمایندگان هزاره ها و دیگر انجمن های شیعه ها درباره حملات اخیر علیه آنها گفتگو کرد و با خانواده های قربانیان ابراز همدردی نمود. یوناما، دفتر ملل متحد در کابل، در توییت دیروز خود نوشت که خانم نوتسن در این ملاقات روی اهمیت حقوق و حفاظت همه افغان‌ها و مرجع تصمیم گیری همه شمول تاکید کرد. این ملاقات در حال صورت می‌گیرد که در حملات اخیر در افغانستان ده‌ها تن از اعضای اقلیت شیعه ها جان باختند. مسئولیت برخی این حملات را جنای خراسان گروه دولت اسلامی داعش که رقیب طالبان است به دوش گرفته. برنامه غذایی جهان می‌گوید در ماه اپریل به 1500 خانواده در ولسوالی موسوی کابل کمک غذایی شده است. این اداره ملل متحد می افزاید که در ماه مارس به بیش از 376 هزار نفر در کابل کمک غذایی توزیع شده است. همچنین در ماه اپریل در ولسوالی پنجوایی کندهار به بیش از 3800 خانواده کمک صورت گرفته و در ماه مارچ هم با 488 هزار نفر در کندهار کمک شده بود. یک تاجر ترکی به نام عثمان کوالا که به تمویل تظاهرات برای سرنگونی نظام متهم شده بود به حبس ابد محکوم شد. قضیه وی باعث اختلاف میان ترکیه، متحدان اروپایی این کشور و امریکا شده است. سازمان عفو بین الملل می گوید که این حکم در حق کوالا یک ضربه شدید به حقوق بشر و عدالت در ترکیه پنداشته می شود. عثمان کوالا که 64 سال عمر دارد در اعلامیه قبل از فیصله محکمه گفت سارنوالان درباره اتهاماتی که بر وی وارد شده هیچ شواهد موثق ارائه نکردند. آن سو رئیس جمهور اردوغان گفته که آقای کوالا از جمله کسانی است که در برابر پلان وی برای بازسازی شهر استانبول اعتراضات سال 2013 را در سراسر کشور سازماندهی کرده بودند. چندین نفر در این تظاهرات در آن زمان کشته شدند. آقای کوالا با رد اتهامات گفته که وی در این تظاهرات که خودجوش و رهبری نداشت صرف سهم گرفته است. اوکراین میگوید برای تخلیه افراد ملکی گیرمانده در فابریکه فولاد شهر ماریوپول با کدام توافق با روسیه دست نیافته است. وزارت دفاع اوکراین گفت روسیه دیروز هم به حملات خود بر این فابریکه و تأسیسات قطار آهن و مواد سوخت در این شهر محاصره شده ادامه داد. همچنان ایرینا بریشوک، معاون صدراعظم اوکراین گفت که روسیه ایجاد دهلیز برای خارج ساختن ملکی‌ها از فابریکه آزوفستال را یک جانبه اعلان کرده و چنین دهلیزی وجود ندارد. یک مشاور رئیس جمهور اوکراین هم گفت که نیروهای روسیه به حملات خود بر این فابریکه دیروز ادامه دادند. در کنار سطح غیر نظامی، آخرین گروه مدافع ماریوپول هم در این فابریکه باقی مانده. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نگرانی کمیسیون آمریکا در امور آزادی مذهبی در مورد وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان. روند توزیع مواد خوراکی به خانواده‌های بی‌بضاعت توسط مرکز خیریه ملک سلمان در افغانستان آغاز شده، اما یک باشنده کابل می‌گوید
تلفن ما را گرفتند، اوتوکابی تذکره ما را گرفتند، وقتی گرفتیم بر ما چیزی ندادند که ما نه داد برای شما نیست.
یک گروه کارشناسان ملل متحد واشنگتن را در افزایش رنج و مشکلات زنان در افغانستان شریک می داند. تلفات غیر نظامیان در ماه مبارک رمضان در کشور، یک عضو دیدبان حقوق بشر می گوید
این که در افغانستان در ولایت مختلف مردمای مختلف زندگی خود را دست می تند به این معنی است که نظام حاکم نتوانسته که زندگی پر امنیت داشته باشند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی.
واکنش سرپرست وزارت دفاع طالبان در ارتباط به بمباردمان پاکستان در داخل افغانستان توجه شماری از روزنامه‌های جهان را به خود جلب کرده است.
همچنان صحبت داریم در مورد مشکلاتی که قوای امنیتی و نظامی طالبان تا حال یونیفرم مشخص ندارند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی به خاطر وضعیت اقلیت‌ها در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. این اداره از وزارت خارجه امریکا خواسته که افغانستان زیر تسلط طالبان را کشور موجب نگرانی خاص قلمداد کند. این کمیسیون در گزارش سالانه خود روز دوشنبه گفت که بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان وضعیت اقلیت‌های مذهبی در این کشور بدتر شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی می گوید که بعد از برگشت سریع طالبان به قدرت و خروج نیروهای امریکا از افغانستان، وضعیت آزادی مذهبی در 8 ماه گذشته در این کشور بدتر شده است. این کمیسیون که وضعیت آزادی‌های مذهبی را در جهان دنبال می‌کند، از وزارت خارجه این کشور خواسته که افغانستان را در فهرست کشورهای موجب نگرانی خاص در زمینه قرار دهد. اینها کشورهایی اند که حکومت‌ها در آن آزادی مذهبی را پیام نقض می‌کنند یا در برابر نقض بی‌تفاوتی نشان می‌دهند. در 20 سال گذشته این اولین بار است که این کمیسیون درباره افغانستان چنین نظر می‌دهد. در حال حاضر 5 کشور همجوار افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و چین در این کاتگوری قرار دارند. اگر افغانستان هم در این رده بندی قرار گیرد، امکان دارد با تحریم‌ها روبرو شود. کمیسیون می افزاید که زندگی افغانهایی که با افکار مذهبی طالبان سازگار نیستند با خطر روبروست و گزارش های از آزار و اذیت اقلیت ها، توهین به عبادتخانه ها و تالاشی خانه ها برای دستگیری مسیحیان دریافت کرده است. اکثریت مردم افغانستان مسلمانان سنی مذهبند، اما مسلمانان شیعه و اقلیت های اهل هنود، سکها و دیگران نیز در این کشور زندگی می کنند. گزارش کمیسیون امور آزادی مذهبی بین المللی می افزاید که در اثر فشار طالبان بر اقلیت‌های مذهبی، یگانه شهروند یهودی افغانستان هم در ماه سپتامبر گذشته این کشور را ترک گفت. شیعه ها در این اواخر در چندین ولایت با حملات مرگباری روبرو شدند که مسئولیت برخی این حملات را گروه رقیب طالبان، جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش به دوش گرفت. اما اقلیت شیعه هنگام زمامداری حکومت سابق نیز زیر فشار حملات قرار داشت. آیا اکنون وضعیت تا حد ناگوار شده که در فهرست کشورهای موجب نگرانی خاص قرار گیرد؟ حکمت اعظمی، معاون مرکز مطالعات صلح و نزاع افغانستان، در پاسخ میگوید که وضعیت اقلیت‌ها بدتر شده.
تحت تسلط طالبان افغانستان یک جایگاه امن برای اقلیت‌های مذهبی دیگر نیستند. مطالب بازم هم میگم، تکرار میکنم که طالب و داعش مفکوره‌شان در برابر مسلمانان شیعه ها و دیگر اقلیت‌های مذهب یکسان است.
حکومت طالبان هنوز درباره این گزارش کمیسیون امریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی کدام واکنش نشان نداده، ولی قبلا گفته که حقوق همه مردم افغانستان محفوظ است. یک تقاضای عمده غرب برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان این است که آنها به حق کار و آموزش زنان و دختران و به حقوق همه اقلیت‌ها احترام قائل شوند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
مرکز خیریه بین المللی ملک سلمان روند توزیع مواد خوراکی را به خانواده های بی‌بضاعت در کابل و شمار از ولایت های افغانستان آغاز کرده است. مسئولان تطبیق کننده این برنامه به رادیو آزادی گفتند این کمک ها که ارزش آن به بیش از $1,000,000 می رسد به 18,600 خانواده توزیع می شود. این در حال است که شمار از خانواده های بی‌بضاعت در کابل از چگونگی روند توزیع کمک ها از سوی نهادهای بزرگ کمک رسان انتقاد دارند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
عبدالرحمن 45 ساله سرپرست یک خانواده 8 نفری در کابل است که در یکی از جاده های کابل کفش دوزی میکند. او میگوید کاروبارش خوب نیست و روزانه با 100 افغانی درآمد که از طریق پیشه کفش دوزی به دست می آورد برای تامین نیازمندی های اهالی خانواده اش ناچیز است. عبدالرحمن با آنکه خود را از جمله مستحقین کمک می داند، اما در صحبت با رادیو آزادی از روند توزیع کمک ها شکایت کرد.
چیزی برای ما طالب فرا نرسیده. لمبر تذکره ما را گرفتند، بعد از لمبر تلفن ما را گرفتند، اتوکابی تذکره ما را گرفتند. وقتی گرفتیم برای ما چیزی ندادند که ما نه درد برای شما نیست.
این تنها عبدالرحمن نیست که با مشکلات اقتصادی روبرو شده و از نرسیدن کمک ها انتقاد دارد، بلکه همانند او صدها فرد بی‌بضاعت با چنین سرنوشت روبرو بوده و به این کمک ها نیاز دارند. در همین حال مرکز خیریه بین المللی ملک سلمان که مقر آن در عربستان سعودی است و از سوی حکومت این کشور تمویل می شود، روز دوشنبه از روند توزیع مواد خوراکی به مناسبت ماه مبارک رمضان به خانواده های نیازمند در ولایت های مختلف خبر داد. این کمک ها که ارزش آن به بیش از 1 میلیون دلار می رسد، شامل آرد، روغن، بوره، لوبیا، برنج و خرما می شود. احمد ولی یوسفزای مسئول تطبیق کننده این برنامه در مورد به رادیو آزادی گفت:
این کمک ها بیش از 1 میلیون دلار است. 18600 فامیل مواد خوراکی است. این پروژه به خاطر رمضان بود، توزیع می گردد به بی‌بضاعت، بیوه‌ها و یتیمان افغانستان.
با گفته او این کمک ها در ولایت های کابل، ننگرهار، کنر، بلخ، پکتیا و هرات توزیع می شود. در کنار این کمک ها، هم‌اکنون شماری از تاجران و افراد ثروتمند افغان نیز کمک‌های رمضانی را برای افراد بی‌بضاعت و مستحق توزیع کرده و از آنان دستگیری می‌کند. این در حالی است که با گذشت بیش از 8 ماه از حکومت طالبان در افغانستان ظاهراً دیده می‌شود که با افزایش فقر و بیکاری در خانواده‌ها، بر شمار افراد گدا در جاده‌های شهر افزوده شده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
یک گروه از کارشناسان ملل متحد واشنگتن را هم در افزایش رنج و مشکلات زنان افغان سهیم می داند. این کارشناسان در اعلامیه خود می گویند که امریکا هم با منجمد ساختن پول افغانستان مانند طالبان در رنج و مشکلات زنان افغان سهم گرفته است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر موضوع را به استناد گزارش خبرگزاری رویترز پیشکش می کند.
یک گروه کارشناسان مستقل ملل متحد میگوید امریکا هم با منجمد ساختن میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان مانند طالبان در رنج و مشکلات زنان افغان سهم گرفته است. ملل متحد و کشورهای جهان به شمول امریکا محدودیت‌هایی را که طالبان به حق کار و آموزش زنان و دختران وضع کردند محکوم کرده است. اما این 14 کارشناس مستقل ملل متحد میگویند که حکومت امریکا هم با منجمد ساختن میلیاردها دلار سرمایه خارجی افغانستان در دشوار ساختن زندگی زنان افغان سهم گرفته است. اعلامیه بدون جزئیات میگوید در حالی که خشونت جنسیتی یک تهدید جدی و طولانی مدت برای زنان و دختران است، بلکه با اقدامات تحمیلی امریکا افزایش یافته. این کارشناسان ملل متحد از طالبان هم به خاطر گسترش تبعیض جنسیتی و محدود ساختن حقوق زنان انتقاد می کنند. اعلامیه می گوید که بحران بشری کنونی که 23 میلیون نفر با کمک‌های غذایی اتکا دارند، تأثیر غیر متناسب بالای اطفال و زنان داشته است. واشنگتن بعد از این که طالبان در تابستان گذشته قدرت را تصرف کردند، 9.5 میلیارد دلار سرمایه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. رئیس جمهور بایدن با صدور یک فرمان در ماه فوریه و تجدید این اقدام خود گفت که نصف این سرمایه برای کمک با مردم افغانستان آزاد خواهد شد و متبقی امکان دارد به قضیه غرامت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر اختصاص داده شود. اعلامیه این کارشناسان می افزاید که بر اساس قانون بین المللی حقوق بشر، دولت ها به شمول امریکا باید اطمینان حاصل کنند که اقدامات آنها منجر به نقض حقوق نشود. آنها می گویند که نگرانی های خود را با واشنگتن در میان گذاشتند، ولی کدام پاسخی دریافت نکردند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422112146401. بر بنیاد آمار ثبت شده از سوی رادیو آزادی، از آغاز ماه مبارک رمضان تا کنون در نتیجه رویدادهای مختلف انفجاری، بمباران و درگیری‌ها بیش از 115 غیر نظامی کشته و 268 تن دیگر زخمی شدند. این ارقام است که از آغاز ماه رمضان تا به حال مقام‌های حکومت طالبان و دیگر منابع در اختیار رادیو آزادی قرار دادند. این رویدادها واکنش‌هایی را در داخل و بیرون افغانستان به همراه داشته است. وزارت داخلی حکومت طالبان با تأیید تلفات غیر نظامیان به شهروندان افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت مردم را تأمین خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
داستان برادر جوان کشته شده خود را روایت می کند. محمد حسین سروری 23 ساله، برادر علی اصغر سروری روز پنج شنبه در انفجار در مسجد در شهر مزار شریف کشته شد.
همینجا غرفه داشت نزدیکی مسجد دروازه مسجد صدقات، همونجا غرفه یک داشت موبایل سازی میکن، از طریق همه لغمانان علول به فامیل خود پیدا میکن.
علی اصغر می گوید محمد حسین یک پسر 5 ساله دارد و یک ماه بعد فرزند دیگرش به دنیا می آید، اما از حال و از محبت پدر بی بهره شده است. پنج شنبه گذشته هنگام ادای نماز در انفجار در یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف، حداقل 31 تن به شمول محمد حسین کشته و 90 تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. به شمول این رویداد، شمار از غیر نظامیان در رویدادهای گوناگون دیگر در ماه مبارک رمضان کشته و زخمی شدند. بر بنیاد آمار و گزارش‌های ثبت شده از رادیو آزادی، از روز نخست ماه مبارک رمضان تا 24 همین ماه در رویدادهای مختلف از جمله انفجارها، بمباران و درگیری‌های رودرو بیش از 115 غیر نظامی کشته و بیش از 268 تن دیگر زخمی شدند. از این میان تنها مسئولیت برخی از این رویدادها را برخی مخالفان طالبان بر عهده گرفتند. زنان و کودکان نیز شامل این قربانیان هستند. این ارقام است که پس از هر رویداد از سوی حکومت طالبان و منابع رسمی در منطقه به رادیو آزادی تایید شده. به رادیو آزادی نیز در گزارش‌های روزمره‌اش این آمارها را نشر کرده است. از این میان تنها در 3 رویداد هفته گذشته 62 غیر نظامی کشته شدند و 164 تن دیگر زخمی شدند. در حمله‌های هوایی پاکستان در ولایت‌های خوست و کنر حداقل 36 غیر نظامی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند که شامل زنان و کودکان می‌شوند. همچنان در این میان رویدادهای شاملند که در آن افراد از سوی طالبان به قتل رسیدند که پس از هر رویداد مقام‌های طالبان یا آن را اشتباه خواندند و از بررسی‌ها درباره آن خبر دادند. تلاش کردیم آمار مواردی را هم که از قلم خبرنگاران رادیو آزادی باقی مانده در گزارش داشته باشیم، اما وزارت داخلی طالبان، بخش رسانه‌های هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و مسئولان بخش جنوب آسیای دیدبان حقوق بشر برای ما پاسخ ندادند. اما عبدالنافی تکور، سخنگوی وزارت داخلی طالبان، به رادیو آزادی گفت آنها تایید میکنند که شمار از غیر نظامیان در رویدادهای گوناگون کشته و زخمی شدند، اما همچنان از تامین امنیت مردم اطمینان میدهند.
ما به مردم امنیت کامل را تضمین میکنیم. نیروهای امنیتی ما شبانه روز برای تامین امنیت مردم تلاش میکنند.
طالبان در روزهای آغازین حکومت خود به مردم در سراسر افغانستان وعده تامین امنیت داده بودند، اما اخیراً حمله ها به مکانهای عامه مانند نظام جمهوری پیشین افزایش یافته است. در این اواخر ولایت های کابل، کندز، بلخ، ننگرهار، خوست و کنر گواه چنین رویدادهایی بودند. ماهر مومند، یکی از اعضای رهبری دیدبان حقوق بشر، با ابراز نگرانی گفت که رژیم کنونی در افغانستان در تامین امنیت فردی مردم ناکام شده است.
اینکه در یه آخر در افغانستان دیده می شود که در ولایت مختلف مردم های مختلف افغانستان زندگی خود را دست می تند. به این معنی است که نظام حاکم نتوانسته که همی حالت را میسر بکنند که مردم زندگی پر امنیت داشته باشند.
گفته نیست که سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان ملل و سازمان ها و مقام های مختلف بین المللی پیش از این واکنش نشان دادند و نگرانی های خود را نسبت به این حمله های مرگبار در افغانستان ابراز کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. از شما سپاس که برنامه های رادیو آزادی را تعقیب می کنید.
بیشتر از خبر.
سلام و وقت بخیر. خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. تا لحظات بعد از نگرانی مردم و باشنده های کابل برایتان خواهیم گفت که میگویند نیروهای طالبان باید لباس یا همان یونیفرم مشخص داشته باشند تا با مجرمین جنگی تفکیک شوند.
فرق بین یک دوز و کسی که ادعای تامین امنیت میکنند هیچ نمیشود، چون که هر روز انسان کشته میشود، هر روز زیزی میشود.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا نگاهی میکنیم به آنچه در رسانه‌های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. مقیم نائب شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
واکنش محمد یعقوب سرپرست وزارت دفاع طالبان در ارتباط به بمباردمان نیروهای هوایی پاکستان در داخل خاک افغانستان توجه شماری از روزنامه‌های جهان را به خود جلب کرده است. سیدنی مورنینگ هرالد می نویسد که پس از حملات پاکستان بر کنر و خوص ملا محمد یعقوب گفته که حکومت طالبان به خاطر مساله ملی این حملات را تحمل کرده، اما گفت بیش از این چنین حملات را تحمل نخواهند کرد. سیدنی مورنینگ هرالد می نویسد پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان چندین بار جنجال و مناقشه مرزی میان افغانستان و پاکستان رخ داده است. روزنامه در ادامه به سخنان ملا یعقوب اشاره کرده که گفته افغانستان مشکلات و تکلیف‌های را از همسایه‌های خود می بیند که نمونه آشکار آن حملات چند روز پیش بر کنر و خوست است. درباره تنش‌های مرزی میان افغانستان و پاکستان، رسانه‌های پاکستانی از جمله اکسپرس تریبون مقاله را نیز منتشر کرده است. در مقاله اکسپرس تریبون ادعا شده که دولت افغانستان پس از درخواست‌های مکرر جدی پاکستان در نهایت برای خروج طالبان پاکستانی از مرز وارد عمل شده است. اکسپرس تریبون به نقل از یک مقام پاکستانی که نخواست نامش افشا شود نوشته که برخی گروه ها قبلا از مرز عبور کرده و آنها انتظار ندارند که این گروه ها دوباره پاکستان را تهدید کنند. هرچند مقامات پاکستان هنوز در مورد این ادعا که طالبان پاکستانی را از مرز بیرون می کنند تبصره نکردند، اما تأکید نمودند که هیچ کسی اجازه ندارد از خاک افغانستان کشوری را تهدید و یا بر آن حمله کند. همزمان با این دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اعلامیه کارشناسان این سازمان را در صفحه انترنتی خود منتشر کرده است. در اعلامیه از ایالات متحده خواسته شده که 7 میلیارد دلار پول منجمد شده در افغانستان بانک را آزاد سازد تا کمک های بشری بدون تأخیر به نیازمندان برسد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 23 میلیون افغان با فقر و گرسنگی مواجه بوده و این وضعیت روز به روز وخیمتر شده می رود.
اینجا رادیو آزادی است. سپاسگزار از همراهیتان تا این لحظات. نیروهای امنیتی حکومت طالبان که هر روز با مردم در تماس هستند و به گفته خودشان امنیت مردم را تامین می کنند لباس مشخص ندارند و بیشترشان با لباسهای محلی سلاح حمل می کنند. هرچند شماره از نیروهای وزارت دفاع حکومت طالبان پوشاک ویژه خود را دارند، اما تا اکنون هیچ لباسی با عنوان یونیفرم نظامی طالبان معرفی نشده است. شماره از باشنده های پایتخت می گویند نبود نشانه های ویژه شناسایی افراد طالبان مانند لباس نظامی باعث جرایم جنایی و سازمان یافته می شود. بیشتر در این گزارش.
احتمال زیاد وجود داره که خود نیروهای گروه طالبان در دوزی‌ها و قتل‌ها.
شمار از باشندگان کابل که سال‌هاست میگویند گواه آرامش نبودند، اما در ماه‌های پسین گواه سوء استفاده‌های زیادی از سوی کسانی بودند که خودشان را افراد طالبان معرفی می‌کنند. این باشندگان میگویند به علت نبود نظم معین و لباس مشخص نظامی برای افراد طالبان، هیچ تفکیک میان جرم پیشگان و نیروهایی که ادعای تامین امنیت مردم را دارند وجود ندارد. هر دو سلاح به دست دارند و هر دو لباسی را می پوشند که فرق با هم ندارند. یکی از باشندگان کابل که به علت حساسیت موضوع نمی خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، به این باور است که نبود یونیفرم مشخص، کارت شناسایی و نبود یک راهکار برای تشخیص دقیق یک نیروی مسئول می تواند زمینه استفاده سو را فراهم کند.
چک پوینت های خودسرانه در هر کنج کنار کابل بدون داشتن یونیفرم مشخص با همان لونگی و پرنتمانی که دارند، این خودش مشکل ساز است و در صورتی که موتر و یا پیاده روی از چک پوینت ایجاد شده از زینا گذر کنند، موبایل ها را چک میکنند، آزار اذیت میکنند، لتوکوب میکنند.
به گفته این باشندگان، مردم اکنون هر فرد مسلح را طالب میپندارند و هراس دارند که اگر دستور از آن فرد دریافت کنند بدون این که بدانند کی و چه کار است، ناگزیر به عمل کردن به آن خواهند بود. دیگر باشنده کابل نیز به دلیل های امنیتی نمیخواهد از خودش نام ببرد، اما میگوید پلیس باید با مردم عادی فرق داشته باشد، در حالی که افراد طالبان هیچ مشخصه ای ندارند.
فرق بین یک دوز و کسی که ادعای تامین امنیت میکنند هیچ نمیشه، چون که هر روز انسان کشته میشه، هر روز دزدی میشه، استفاده جویی. طالب هم خود پلیس نگه هم از زور گپ نزنه. پلیس هدف نظم شهری است، نه زورگی یا لتوکوب. هدر اقل پلیس خود را مشخص کنند که اگر لتوکوب شدن یا دزدی کردن یا از زور گفتن، همون پلیس را بشناسیم شکایت کنند.
اما داشتن یا نداشتن یونیفرم برای یک نظامی به چه معنا است؟ یکی از نظامیان حکومت پیشین که به علت حساسیت موضوع نمیخواهد نامش را بگیریم، در این باره چنین میگوید:
آن کلکتیوی که در داخلش دیسپلین، نظافت، نزاکت، احترام متقابل، سلسله مراتب وجود نداشته باشه، اون نظامی بودن نمیتونه. او یک کلکتیوی ملیشه است، خودسر است، هر آن کس هر چی دلش بخواه انجام بده و ای هم به نفع خودی و کلکتیو نیست و هم به ضرر مردم است.
یکی از افسران پلیس در نظام جمهوری درباره این که پوشیدن لباس نظامی چه پیام برای یک عضو نیروی امنیتی دارد، برادی آزادی چنین گفت:
در نظام افغانستان که حکومت های گذشته بودند، اینها داره یک سیستم نظامی بودند، هیبت سلامتی یک نظامی در یونیفرمش است و این نشان دهنده دیسپلین و نظامی بودن از او است. اگر با هم کلکتیو داخل یک دانشگاه یا اکادمی یا یک جای دیگه شویم، همه بر ما در زمین از که احترام میگذارن، میدونن که این یک نظامی هست و ما یک نظام بدنی واقعی باید در جایی که میریم تمثیل بکنیم.
شمار از مقام‌های نظامی پیشین میگویند در هر نظام و برای برقراری نظم نیروهای امنیتی باید آموزش و تربیت نظامی و یونیفرم و سلیقه نظامی داشته باشند. محمد رتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع پیشین:
در تمام اردوهای دنیا یونیفرم مشخص وجود دارد. این بسیار مهم است که یک شخص یونیفرم دار بتوانه و بدانه که مسئولیتش در برابر مردم چیست و مردم بدانند که این کی هست. ترزی که او حافظ منافع ملی، حاکمیت ملی و تمام ارضی افغانستان است. اردویی که فعلا طالبان تشکیل دادند، این شکل اردوی الجاری است. اینا به اساس تعهدنامه تحلیف این چیزا ارزندام نکردند و یقینم که اینها با صلاح خود فقط
با این همه انتقادها، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید کار روی یونیفرم پلیس و نیروهای ارتش و حکومت طالبان ادامه دارد.
درباره یونیفرم کار ادامه دارد. زیر دست خیاط هاست. امین که تکمیل شود، روند آموزشی پلیس و دیگر نهادهای امنیتی نیز ادامه دارد. نظامیان پس از تکمیل روند آموزشی با یونیفرم استخدام می شوند. این تغییر می کند و منظم می شود.
او چند ماه پیش نیز گفته بود که تلاش ها برای مشخص کردن یونیفرم پلیس، ارتش و دیگر نیروهای حکومت طالبان ادامه دارد. به باور مردم، اکنون میان نیروهای طالبان که در نهادهای امنیتی مانند وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی کار میکنند، تفاوت با افراد مسلح غیر مسئول ندارند. مقام های پیشین نظامی باور دارند تا زمانی که افزون بر یونیفرم افراد طالبان با راهکار منظم ثبت نشوند، قابل ردیابی نباشند نشاند میزان جرم‌های جنایی، آدم‌ربایی و جرم‌های سازمان یافته همچنان افزایش خواهند یافت و نیز مردم هیچگاه بر آنان اعتماد نخواهند کرد.
زیر آسمان کبود، گفتگوهای زنده، بحث‌های داغ با آگاهان، دیدگاه‌های شما. شنبه ها ساعت 3 از رادیو آزادی. تکرار این برنامه یک شنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
سپاسگزارم که در این بخش با ما همراه بودید. وقت هر یکتون خوش.